أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. سر روایتی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در رابطه با همون آیه تطهیر هم روایت کرده اند که این رو میخوانیم. روایات مربوط به تفسیر آیه رو اونچون که احمد ابن حنبل نقل کرده بود بیان کرد. روایت کتاب مسلم رو هم خوند. در اینجا می فرماید از تفسیر ثعلبی روایت می کند مرحوم علامه رضوان الله علیه: اخرج ابن مردوی و الخطیب عن ابی سعید الخدری قال کان یوم ام سلمه ام المؤمنین فنزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسن وحسين وفاطمة وعلي فضمهم إليه ونشر عليهم الثوب والحجاب على أم سلمة مضروب. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنكم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: فأنا معهم يا نبي الله. قال: إن أنت على مكانك وإنك على خير. حضرت به فرمود: نا تو سرجه خودت باش اونجا، يعني جز أهل بيت نيستي، ولی إنك على خير. بعدم روايات دیگری روایت کرده است: عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزلت هذه الآیه فی خمسه. این روایت از این نظر امتیاز دارد که از رسول اکرم روایت می‌کند خصوص نزول در این خمسه را. نزلت هذه الآیه فی خمسه: فی وفي علي وفاطمة وحسن وحسين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. در رابطه با روایات این آیه بگه بحثمون تمام است. در رابطه بله و روایات دیگر را اگر بخوایم در این زمینه بحث کنیم بحث طولانی خواهد شد. یعنی ما نه اون شمرده شدن اصلاحات که سلمان و مننا اهل البیت، این مننا به معنی این که او هم تابع ماست، چون اهل البیت تطبیق شده است. به طور کلی هر جا در قرآن کریم واژه‌ای مفهومی به کار رود که مفهوم کلی باشد و بدانیم که از این مفهوم مصادیق خاصی ارائه شده و نمیتوانیم اون مصادیق رو تعیین کنیم مگر با تفسیر خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر بدانیم یه مفهومی است کلی و از این مفهوم کلی مصادیق خاصی اراده شده، ما این مصادیق خاص رو خودمون نمیتونیم تعیین کنیم مگر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کنه. و در این روایت، در روایت دیگری که به اون پنج تن تفسیر شده، این که این پنج تن جز این اهل البیتن مسلم است. بعد روایات دیگر، روایات مفصلی داریم که حالا خارج از محل بحث ماست ولی بحث کلامی میشه، که همونطوری که عرض کردیم نسبت نظیر اون روایتی که از امام صادق روایت شده و روایات دیگر. اول روایات ثقلین، یعنی حدیث ثقلین، خود حدیث ثقلین که میفرماید نیتار کن فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عتبتی اهل بیتی، و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این نشون دهنده میزنه. بله
همین
دوباره تمام این تصحیح مثلا اهل در روایت انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این لن یفترقا استفاده میکنیم که این اهل البیت ادامه دارد وجودشون مادامی که قرآن هست، یعنی قرآن و اهل بیت هر دو در بین جامعه اسلامی هستند، ادامه دارند تا آخر زمان، تا اونجایی که یعنی تا هر جا هر زمان ادامه دارد و زندگی بشر ادامه دارد، هم قرآن هست هم اهل بیت هست، به اضافه آیات کریمه دیگری که نشان دهنده آن است که اون چه بر رسول اکرم نازل شده است، کتاب است و میزان، هر دو با هم نازل شده. هو الذی نزل علیک بعد الله الذی نزل علیک الكتاب بالحق والمیزان. این والمیزان عطف بر کتاب است، یعنی الله الذی انزل علیک الكتاب والمیزان، انزل علیک الكتاب الحق و انزل المیزان علیک. که این نشان دهنده این است که در کتاب، در کنار کتاب میزانی وجود دارد که این میزان میزانی است که یفسر به کتاب، یرجع الیه در تفسیر و تبیین کتاب، و این میزان همراه کتاب است. و نخ حدیث ثقلین مؤید این است که در کتاب، کنار کتاب الله اهل البیتی که میزانن هستند و اینا هستند، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اگر بنا باشد که در یه زمان اهل البیت نباشند و کتاب باشد، فقد افترق، چون میگن لن یفترقا حتی یردا، یردا هم دارد ها، حتی یردا علی الحوض، یعنی اینها با هم ادامه دارد وجودشون و بقایشون تا به سوی من بیایند در کنار حوض کوثر و حوضی که در روز قیامت برپا می شود. از حدیث ثقلین استفاده تداوم اهل البیت و تداوم حضورشون داریم، این از یک سو. از سوی دیگر خب روایات فراوان و متواتری که به انهای مختلف روایت شده، چه از مصادر اهل سنت چه از مصادر شیعه، که علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه قسمتی از این روایات رو در کتاب معالم المدرستینشون نقل کردن، هم از منابع اهل سنت هم از منابع شیعه، که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصریح دارن به این که انا و اهل بیتی معصومون. بعد حضرت می فرماید که علی و الحسن و الحسین و تسعت من اولاد من بلدتون، یه همچه مزمون. حالا اگر بخوایم تو این زمینه وارد بشیم خودش بحثی میکنه، بعد بحث مستقل نیست، بحث کلامی است، ولی اجمالا اهل البیت همونطوری که عرض شد چون یک مفهوم کلی است و میدانیم که مصادیق معینه ای دارد، باید به کتاب و سنت رجوع کنیم. در کتاب و سنت هیچ مصداقی برای اهل البیت جز رسول الله، اینجور این پنجتن و اولاد حسین تسعی از اهمیتها، هیچ تفسیر دیگری برای اهل البیت نشده. و اون چه در این زمین آمده است متواتر است بین مسلمین، مقداری که علامه طباطبایی در المیزان روایت کردند، بحثی مفصل مرحوم علامه امینی در الغدیر دارد در همین پیرامون، در تفسیر آیه تطهیر بحث خوبی داره، منابعی که از اهل سنت ایشون اونجا نقل کرده در تفسیر اهل بیت به پنجتن و بعد به اولاد حسین بن نقطن از ائمه معصومین اولاد حسین سلام الله تعالی، و همچنین از طرق خود ما که روایات کثیره فراوانی است. ولذا روایاتی که آمده است که اهل بیت حضرت تمام اون کسانی که هستند که حرمت علیهم الصدقه، این هم درست نیست. در قرآن کریم دو دسته، دو گونه از بستگان بر رسول اکرم مورد اشاره قرار گرفته. یه دسته کسانی که خمس برای اونها وارد شده و صدقه بر اونها حرام است، که گاه از اونها به قربای رسول تعبیر شده. این دسته تعیین شده اند که آیاتی که در رابطه با این دسته آمده است از قبیل ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیر و رکاب، بعد ما عفا الله علی رسوله فلله و للرسول و لذی القربی و الیتام و المساکین و ابن السبیل، که ذی القربی در اینجا به وسیله رسول اکرم تعیین شده که ذی القربی اینجا مقصود کسانی هستند که بنی هاشم هستند، آل هاشم هستند، تمام بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب. این هم بازم به وسیله رسول اکرم تفسیر شده صلی الله علیه و آله. بنی عبدالمطلب که مستحق خمس هستند، این آیه در باره اونها نازل شد و به وسیله رسول اکرم هم این تفسیر شد. این ذی القربایی که مستحق خمس هستند، این ذی القربا با اون ذی القربایی که موده اونها واجب است، مودت اونها واجب است، یا آیه تطهیر درباره اونها به عنوان اهل البیت نازل شد، اینها دو دسته از ذی القربای رسول هستند. گاه خلق شده بین این دسته با اون دسته، این دسته که آیه تطهیر یا آیه مودت ذی القربا در شأن اونها نازل شده، این دسته دسته معینی هستند که رسول اکرم اونها رو تفسیر کرده به همین پنجتن و ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم از اولاد حسین. اینجا یه اشاره ای داریم در رابطه با واژه اهل البیت در قرآن کریم. از قرآن کریم، از آیات دیگر قرآن کریم استفاده می شود که اهل الرسول، اهل رسول وقتی خدای متعال به جمعیتی، به جمعی، به عده‌ای به عنوان اهل الرسول از اونها تعبیر می کند، اهل الرسول یه واژه خاصی است که معنای خاصی در قرآن از اون تراده شده و مقصود از این اهلیت صرف الانتصاب نسبی به رسول نیست یا سببی. دلیل روشن این مطلب که اهل رسول مراد مطلق انتصاب به رسول، چه انتصاب نسبی یا انتصاب سببی نیست، بلکه انتصاب خاص، که حالا عرض میکنیم چه نحوه انتصابی است، اون انتصاب خاص اراده شده است، آیات سوره یونس است که در شأن ولد نوح نازل شده. در سوره یونس، ظاهرا سوره یونس را من بیشتر اطمینان پیدا کنم، یا سوره یونس، سوره هود، سوره هود ظاهرا، در سوره هود، در سوره هود خدای متعال که داستان نوح رو تعریف میکند و نقل میکند و میفرماید که خدای متعال به نوح وعده داد که اهل بیت تو، یعنی اهلت، مشمول عذاب نخواهند شد. مشمول عذاب نخواهند شد. آیه چنین است، می فرماید حتی اذا جاء امرنا وفارت وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك. یا در جای دیگر که بازم اشاره به این وعده الهی شده، خدای متعال به نوح وعده داد که اهلش از عذاب الهی در امان میمانند. بعد که عذاب نازل شد و ولد نوح مشمول این عذاب واقع شد، حضرت نوح چون که قرآن نقل میکند عرضه داشت رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، ونادى نوح ربه، در همین سوره هود، فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین. خب در اینجا ما در برابر یک حقیقت قرآنی خاصی هستیم. از یک سو خدای متعال به حضرت نوح وعده میدهد که وصل کن نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، این که گفته میشه احمل فیها، یا در آیه دیگری اسلک فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، یعنی چی؟ یعنی اهلت از عذاب در امانه، چون به او اجازه داده شد که اهلش رو سوار در کشتی کنه و به حضرت نوح وعده داده شده بود که هر کس سوار کشتی شد، کشتی سواران از عذاب خدا در امان هستند. کشتی کشتی نجات بوده. خب بر مبنای این وعده‌ای که حضرت نوح از خدا گرفته بود، بعد که فرزند نوح طعمه عذاب الهی قرار گرفت، این سؤال با حضرت نوح از خدا کرد که قال رب ان ابنی من اهلی. دقت کنید که حضرت نوح اهل را حضرت نوح در بدو امر، اهل همون به معنی لغوی به معنی انتصاب در نظر داشت. خب این نبنی من اهل، این منصوبه به من، فرزند منه. البته به نظر می رسد که به احتمال دیگر که احتمال اقوا این است که نه، حضرت نوح هم معنای اهل را می دانست که اهل او صرف من ینتسب الیه به نسب نیست، بلکه من ینتسب الیه بالعمل است نه بالنسب. انتصاب عمل نوح عبارت بود از چی؟ از عمل صالح، چون شخصیت هر کسی نزد خدا به عمل اوست. و نضع الموازین القسط یوم القیامه، این موازین قسط چرا می سنجند؟ انسانها رو با عملشون می سنجند. عمل نشان دهنده شخصیت هر کسی است. پیامبر الهی که معصوم است و مرسل از سوی خداست و مأمور به هدایت خلق است، چیست؟ این یک پارچه عمل صالح. کسی اهل اوست که در عمل صالح با او باشه، همراه باشه، متبع او باشه. اهلیت در اینجا اهلیت به انتصاب طبیعی نیست، بلکه اهلیت به انتصاب عمل است. نه انتصاب شخص، بلکه انتصاب شخصیتی به تعبیر ما. گویا حضرت نوح هم این رو میدانست که معنی اهل این است، ولی این فرزند اونچنان در بازی کردن نقش منافق هنرمندان عمل کرده بود که تا آخرین لحظه حضرت نوح این فرزند رو فرزند خودش، یعنی به من به این معنی که تابع و پیرو خودش می‌دانست. یکی از علما داشتیم علمای بزرگ، نمیخوام اسم او رو بیارم، از علمای بزرگ معروف. بعد فرزندان او کمونیست بودن، قبل از انقلاب بچه های خیلی بچه های خرابی داشت، ولی ما میدیدیم که حتی اجازه روایت، چون از علمای بزرگ اجازه روایت داده، ما دیدیم اجازه روایت به بچهش داده، بچه کمونیست فاسق فاجر به تمام. بعد به بعضی از آشنایان ایشون، بعضی از نزدیکان ایشون گفتیم چگونه آخه ایشون هم چه اجازه روایتی به این پسر فاسق کافر خودش. اون میگفت شما نمیدونید این پسر وقتی میاد میشه آقا، هر میشه هفته پیش بدنش هست، نماز شبش هم درک نمیشه، نه تنها نمازهای فرائض یومیش رو میخواند که نماز شب پیش پدرش میخونه. پدرش این نوعی آدم صالح مؤمن میشه و ما میدانستیم، یعنی میدانستیم که اصلا معروف بود دیگه، که این پسر از اون کمونیست های بسیار سرسخت بود، از رهبران کمونیست ها به شمار میامد، هم کمونیست معمولی هم نبود، گاهی اینطور میشه. رسول خدای متعال درباره منافقین در سوره توبه میفرماید که و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. میفرماید که از اهل مدینه و از اعرابی که دور شما هستند منافقانی هستند که تویی که رسول ما هستی تو اونها رو هم نمیشناسی. معلوم میشه یه منافقینی وجود داشتن که حتی رسول اکرم حالا طبق تصدیقی این آیه اونها رو نمیشه. چه نفاق ظریف و نفاق پنهانی اینها داشتن که سالیان سال کسی با اونها زندگی میکرده از این نفاق به هیچ وجه پرده برداشته نمیشه. همه این کارهایی که باید انسان مسلمان بکنه میکرده، ولی در درون فاسق به تمام معنا و کافر به تمام معنا. گویا فرزند او هم از این تیپ بوده، لذاست که حضرت نو میباد عرض میکند ان ابنی من اهلی. بعید است که حضرت نو معنای اهلیت رو ندانسته باشد، اهلیتی که خدا فرمود قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، میدانسته معنی اهل رو، ولی گمان میکرده که فرزندش اهلشه. بعد خدا می فرماید قال یا نوح انه لیس من اهل، انه عمل غیر صالح. ما در این آیه معتقدیم که اینجا درست نیست در تقدیر گرفتن چیزی، چون می دانید برخورده اید که مفسرین اینجا خیلی هاشون میگن اینجا ذو در تقدیر، انه ذو عمل غیر صالح، چون عمل خبر ضمیر انه قرار گرفت و چطور می شود گفت او عمل است، او باید ذو عمل باشه. به اعتقاد ما نه، لازم نیست چیزی در تقدیر بگیریم. این مؤید همون نکته ای است که ما عرض کردیم که در فرهنگ قرآنی و در اصطلاح قرآنی هر شخصی مساوی با عملی است که انجام میده. بله احسن، ولکن البر من اتقا، در اونجا هم هست یا در آیه دیگری در سوره بقره لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. بر خود من آمن، این بره که البته حالا طبق قرائن و طبق تفسیر مقصود از این من آمن که عین البر است وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه است که تجسم بر میده. خلاصه در منطق قرآن کریم انسانها با عمل سنجیده میشن. اینجا هم که آیه فرمود انه عمل غیر صالح، از خدا میخواد بفرماید که این با تو نسبتی نداره، تو عمل صالحی، انک البر مثلا، انک برون، انک عمل صالح، و آضا عمل غیر صالح، پس هیچ نسبتی بین تو و اونیست، اونیست بین اهله. از این آیه میفهمید پس اهل در منطق قرآن کریم، اهل الرسول کسانی هستند که من الرسولند، و این منیت منیت هویتی و منیت شخصیتی است. یعید این مطلب را آیه کریمه سوره آل عمران، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. اصطفى، اصطفای خدای متعال انجام داده، آل ابراهیم رو اصطفا کرده، برگزیده، آل عمران رو برگزیده. این آل چرا برگزیده هستن؟ چون یه ذریه ای هستن که بعضهم من بعض هستند. بعضهم من بعض یعنی این از آن است، او هم از این است. یعنی چی این از آن است و اون از این؟ یعنی از لحاظ شخصیتی یک جنس و یک باد. این عبارات رسول اکرم که فرمود حسین منی و انا من حسین، یا علی منی و انا من علی، یا فاطمه تو بضعت منی، همه تأیید کننده این عرف اصطلاحی و فرهنگی قرآن کریم و روایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پس بنابراین این اهل بودن که همون معنی من بودن رو میرساند، این اهل بودن، این من بودن، من از او، این من اوست، از اوست، اهل اوست، این اهلیت، اهلیت معنای از جنس او بودن و تابع محض او بودن است. این مؤید این است که پس بنابراین اهل البیت این آیه هم، اهل البیت به معنی کسانی که تو خانه رسول اکرم بودن نیست که ما بیان بگیم که مثلا ازواجش هم جزء این اهل بیت به شمار میاد، نه، اهل بیت در این آیه کریمه اهل رسول الله هست، و اهل رسول الله با توجه به قرائنی که ارسل، یکی همین آیه سوره هود، یکی آیه اصطفاء ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران بعد هم ذریه بعضها من بعض، اون کسانی آل رسول اکرمن، اون کسانی اهل بیت رسول اکرمن که از او و از جنس او و از شخصیت او مشتق شده باشند. و خب آیه مباهله مؤید این معناست که در آیه مباهله خدای متعال میفرماد قل تعالی نتم ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، که اینجا باز قرآن کریم نساءنا ابناءنا انفسنا که گفته رسول اکرم، این نساءنا ابناءنا انفسنا بر کی تطبیق کرده؟ بر خصوص نساءنا، بر خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها منطبق شده، ابناءنا بر خصوص امام حسن و امام حسین تطبیق شده، انفسنا بر خصوص امیر المؤمنین تطبیق شده. بازم این تأیید کننده همین مطلب است که این اهل رسول اکرم بودن، این ابن رسول اکرم بودن، این نساء مضافه بر رسول اکرم، در اینجا هم این اضافه، اضافه خاصه است، اضافه‌ای که باز به همین معناست، به معنی اهل رسول اکرم، به معنی جزئی از شخصیت رسالتی رسول اکرم بودن است. این نکته ای که نسبت به کلمه اهل البیت و واژه اهل بیت خواستیم تذکر بدیم. یؤید باز این مطلب را آیه است، آیه نور و تفسیری که در اونجا به عمل آمده، آیه نور که الله نور السماوات و الارض، تا میرسد به آیه بعد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدب و الاصاله رجال. در اینجا در این در زیل همین آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع، هم در منابع ما، در مصادر و منابع ما که فراوان آمده، در برخی منابع اهل سنت هم آمده که از رسول اکرم سؤال شد ایو بیوتن هادهی فی بیوتن اذن الله، چه بیوتی است؟ حضرت فرمود بیوت الانبیاء، انها بیوت الانبیاء. بعد ابوبکر سوال کرد، معلوم میشه اینا متوجه خیلی از مسائل بودن. دو سوال کرد، بیت علی منها؟ حضرت در جواب فرمود انه من افاضلها، نه تنها از این بیوت است بلکه از بهترین این بود. انه من افاضلها، که بازم این بیوتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، این بیت بیت علی است. و از روایات و قرائن، حالا این رو شما بعد میتونید خودتون تحقیق کنید، یعنی واقعا فرصت تحقیق خوبیه، که کلن در اصطلاح قرآن کریم و لسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون چه بیت رسول الله بوده بیت علی بوده، این بیت رسول الله، نه اون بیتی که ازواجش در اون بیت زندگی میکرد. اصلا بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیت علی بوده. لذا در همین تفسیر همین آیه، وقتی حضرتون بیوتات الانبیا یا بیوت الانبیا، و ابو بکر سوال کرد بیت علی منها، بیت علی را بیت خود دانست، یعنی بیت علی را بیت النبی دانست. بیت النبی بیت فاطمه بوده سلام الله، نه اهل بیت النبی که گفته میشه این اهل این خانه، اونم این خانه، خانه بودنش به صرف گل و ارساد سنگ و اینها نبوده، این خانه بودن این خانه، اون خانه ای که رسول اکرم بنا کرده است، خانه طهر است، خانه پاکی است، همین خانه ایست که اهلش اون وقت طهر رو تصیره
درست. بین زنان پیغمبر غیر از حضرت خدیجه و ام سلمه و عایشه، یا همسر دائم پیغمبر استیام بوده؟
بله، حالا این بران میخونم یکی از مطالبی که
این زنها کسی هست که خودشو افتخار بکنه که منصوب به پیغمبره؟
بله، الان این روایت چه میخونیم؟ بله، الان نسبت انتصاب خب حفصه هم بوده، سوده بوده، حالا میان میگیم که الان بله، الان تعدادشون آره. این هم این نکته ای بود که خواستیم در ارتباط با واژه اهل البیت هست. یه نکته دیگری هم در باره کلمه ای که در آیه آمده، آیه قبل از، یعنی در همین آیه ای که انما یرید الله لیطبع الفونس، در خلال اون آیه ذکر شده، جمله قبلش ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، چرا در اینجا گفته شده تبرج الجاهلیت الاولا؟ این اولا نکته ای داره که معلوم میشه که جاهلیت ثانیه ای وجود داشته. حمزه مخشری اشاره به این نکته میکند در تفسیرش در کشاف، که میگه جاهلیت اولا جاهلیت کفر است، جاهلیت ثانیه جاهلیت فسوق است. اشاره کلی دارد، این اشاره کلی اشاره درستیه، لکن باید روشن‌تر گفت. در روایات اصلا جاهلیت ثانیه مشخص شده است. این روایتی که متواتر بین شیعه و سنی است، هم منابع اهل سنت فراوان نقد کردن، هم در منابع ما آمده که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. این روایات دلالت بر جاهلیت ثانیه میکنند، که پس جاهلیت، دو جاهلیت ما داریم، یک جاهلیت جاهلیت کفر است و جاهلیت جحود است، جاهلیت انکار رسول خدا، جاهلیتی که در آن ایمانی در کار نبوده، جاهلیت کفر رسول و خدا. این جاهلیت اولاست که عرب قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این جاهلیت به سر می بردن. جاهلیت که گفته میشه در قرآن کریم، در جای دیگر هم دارد عصبیت الجاهلیه، این جاهلیه اشاره به یه دوران تاریخی نیست، بلکه اشاره به یک حالت فرهنگی و اشاره به یک دوران فرهنگی است که اون دوران فرهنگی دوران کفر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عدم ایمان به اسلام. این جاهلیته. حالا این جاهلیت میخواد قبل باشه میخواد بعد باشه، این جاهلیت اولاست. جاهلیت ثانیه جاهلیتی است که آمدن به رسول اکرم گفتن آمنا، گفتن ما ایمان داریم به تو، ولی امامت رسول اکرم رو نپذیرفتن. امامت را نپذیرفتن، چه امامت رسول اکرم چه امامت خلفای او، امامت رو نپذیرفتن. یه عده بودن رسول اکرم رو به عنوان رسالت پذیرفتن که از سوی خدا مبعوث است، او رو به عنوان امام نپذیرفتن که امامشون باشه، امر کند اونها اطاعتش کنن، که خدا میفرماید در این آیه کریمه، این آیه هم در سوره نساء آمده هم مضمونش در جاهای دیگر، که فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. در تفسیر این آیه، این دو آیه، هم در صحیح بخاری کتاب تفسیر، هم در صحیح مسلم روایات متعددی هستن که این روایات رو از این روایات به روایات الحوض تعبیر شده، روایات الحوض. روایاتی آمده در تفسیر این آیه، این روایات رو اهل سنت نقل کردن و متواتر است اندهم که این آیه که نازل شد رسول اکرم در تفسیر این آیه فرمود یؤتا، دقت کنید در روایت، یؤتا بالرجال من اصحابی و انا علی الحوض فیمنعون یا فیحلعون، طبق بعضی از روایات، فاقول یا رب اصحابی، یا در بعضی از نقل‌ها دارد که فاقول یا رب اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. در تفسیر این آیه دارد که حضرت می‌فرماید که روز قیامت اونگاه که من روی حوض کوثر هستم افرادی از اصحاب من رو کشان کشان می آورن، چون داره فیجا نگفتن یجی، نگفتن یجی، یجا به اقوام من اصحابی، بعضی از اصحاب من رو می آورن در کنار حوض، بعد اینها رو ترد می کنن، دورشون می کنن. من به خدا عرض می کنم در پیشگاه خدا پروردگارا اینها اصحاب منه، یا اصحیح ها یعنی صاحبک های من هست، تعبیر مثلا اینکه اینها اصحاب نزدیک من هستن، صاحبک مثل پسرک کسی که میگه اصحیح ها فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، خدا به من میفرماید تو نمیدانی اینها بعد از تو چه ها که نکردن، چه کردن. در تفسیر اینه که یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول، اینایی که عصوا الرسول کسانی بودن که آمنوا بالرسول، یعنی آمنوا بکونه رسولا من الله، لیکن لم یؤمنوا به امامته، او رو به عنوان رهبر نپذیرفتن و رهبری را، امامت رو نپذیرفتن، چه امامت رسول اکرم چه امامت مستمره بنده که این تأیید میکنن همون عرضه که ما گفتیم که جاهلیت ثانیه جاهلیت نکران امامت هست، جاهلیت اولا جاهلیت نکران نبوت و رسالت رسول اکرم، جاهلیت ثانیه جاهلیت نکران امامت و جاهلیت نکران تبعیت هست از رسول الله صلی الله علیه و آله.